بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث ما درباره اصلاح نفس بود زیر مجموعه علم اخلاق. گفته شد که عامل اصلی برای اصلاح نفس خود انسان هست، عوامل دیگر تربیت و تعلیم و محیط و خانواده عوامل هستند ولی فرعی، اصلی خود آدم هست و در این رابطه باید خود انسان نسبت به اصلاح نفس خودش تلاش کند و مورد رفتار خودش را مورد توجه قرار بدهد. و گفته شد که انسان میتواند بسیار به سادگی خوبی ها و بدی های خودش رو تشخیص بدهد. در این رابطه درب ورودی اخلاق این است که انسان خوبی ها و فواید اخلاق را مورد توجه قرار بدهد. اخلاق چه خوبی هایی دارد؟ به طور کلی و موجز و اجمال گفته بودیم که اخلاق یعنی فرا آمدن آرامش، اول برای خود آدم، بعد برای محیط اطراف، بعد برای کل جامعه. اگر در جامعه اخلاق حاکم باشد یک مورد درگیری وجود نخواهد داشت. در محیط خانواده‌ای که اخلاق حاکم است یک گونه بهشت. گفته ایم خانواده را میشه گونه بهشت درست کنیم، میشود گونه جهنم. گونه بهشتش اینه که انسان خود دارای اخلاق و افراد جامعه و افراد خانواده هم ملتزم به نکات اخلاقی باشد. یک مورد درگیری در داخل خانواده که ایجاد نمیشود، هیچی، جو خانواده جو پر از مهر و محبت، آرامش. اخلاق مساوی با آرامش، سوء خلق مساوی با گرفتاری است. گفتم در محیط خانواده که اخلاق حاکم باشد یه محیط آرام، جامعهش همینطور. برای شما عزیزان که لطف دارید با کمیت محدود و کیفیت بالا، واحد که الف یکی از شما جمعیت برای من کافیه. امشب قصد دارم فقط فواید اخلاق را از روایات و نصوص براتون یادآوری بکنم. اینو جمع کردم در یک جای مجموعه، خواستم از حفظ بیام براتون بخونم. خداوند برام لطف دارد، حافظم، شکر خدا وفا میکند الحمدلله، ولی وقت کافی نبود. خواستم بیام این نکاتی را که جمع کردم یکی یکی بخونم و فواید اخلاق را ما استفاده کنیم. نکاتی که جمع آوری شده است از این قرار است. یک، امیر المؤمنین کتاب قرار الحکم صفحه 227 حسن الخلق رأس كل بر. حسن خلق رأس و اساس همه خوبی هاست. آدم مگه فطرتا دوست ندارد خوبی ها را به دست بیاد؟ راهش اینه. بعدم روایت دوم را از امیر المؤمنین بخوانم برای شما. لا عیش اهنا من حسن الخلق. که الان گفتم اون زندگی گوارا و خوب و دلپذیری که برای انسان محقق می شود فقط از طریق حسن خلق است. و بعد روایت وعدی کامل تر، امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام می فرماید لو کنا لا نرجو جنتن ولا نخش نارن ولا ثوابن ولا اقابن لکان ینبغی لنا ان نطلب مکارم الاخلاق فإنها مما تدل على سبيل النجاح. صدق مولانا امیر المؤمنین. خلاصه معنای حدیث اینه که اگر ما به بهشت، به بهشت و جهنم هم اعتقادی نداشته، نظری نداشته باشیم، عقاب و گرفتاری های جهنم رو هم در نظر نداشته باشیم، برای ما سزاوار است که مکارم اخلاق را طلب کنیم که این مکارم اخلاق ما را در حقیقت به سوی پیروزی سوق می‌دهد. سبیل و نجاح راه پیروزی است. خب فواید اخلاق که این هست، آدم فطرتاً دوست دارد خوب باشد، فطرتاً دوست دارد به سوی پیروزی برم، روحش رو گم نکنن، به زرنگی و قول عوام زرنگ بازی و کلاهبرداری و زور و زر و تزویر آدم نمیرسد به پیروزی، روحش اخلاقه. روایت دیگری هم بخوانم برای شما، باز این روایت هم کتاب بهار الانوار جلد 78 صفحه 53. بله، امیر المؤمنین علیه السلام: علیکم به مکارم الاخلاق فإنها رفعة وإياكم والأخلاق الدنية فإنها تدع الشريف وتهدم المجد. الله أكبر. كلام إمام كلام كلامكم نور. إين دیگه میفرماید بر شما باد به مکارم اخلاق، که مکارم اخلاق چه می کند؟ برای شما مکارم اخلاق رفعت و برتری می دهد. رفعت مطلق، برتری هم در دنیا انسان برتری به دست می آورد، فضیلت و برتری مطلق است، برای آخرتش هم همینطور انشاءالله به وسیله اخلاق. و بعد می فرماید بر حذر باشید از اخلاق سوء و دنی و پست، که چه؟ که اون اخلاق سوء یا بد اخلاقی چه می کند؟ آدم از آدمی که شریف هست اگه بد اخلاقی بکند شرافتش رو از بین می برد. به عبارت دیگر آدمی که در یک مقام عزت قرار دارد به وسیله بد اخلاقی افت می کند. و بعد همین بد اخلاقی انسان را می فرماید که مجد انسان را از بین می برد، تهدم المجد. اگر انسان مجدی دارد ذاتن یا عملا اگر دارای یک ستایشی هست، بد اخلاقی ستایشش رو از بین می برد. و بعدم روایت بعدی رو بخوانم برای شما که اینو به طور کل در زندگی هم مفید هست. باز هم کتاب قرار، بله، عیون الحکم صفحه 188 می فرماید که به حسن الاخلاق تدر الارزاق، به وسیله خوش اخلاقی روزی و رزق آدم بیشتر می شود، مثل یک جریان آب می ریزد بالا سر آدم. برای شما بعضی از شما عزیزان گفتم که کسی که به مشکلی بر می خورد، گرفتاری براش پیش میاد، چند صورت، چند عامل دارد. عامل اول که قطعا هست، عامل قطعی، عامل قطعی امتحان الهی است. چون اگر عامل وسطی هم اثرگذار باشد، پشت قضیه امتحان هست، امتحان الهی است. انسانی که گرفتار بشود، خدای نخواسته، به مثلا مشکلات جسمانی، مشکل مالی، مشکل حیثیتی، اگر گرفتار بشود، بداند که این گرفتاری در حقیقت چه میشه، در حقیقت چه باشد، امتحان الهی است. و از منظور اهل معرفت یه لطف هست. چه لطف؟ لطف دو قسم است، لطف جلی و لطف خفی. لطف خفی که من خودم در نجف بودم که آقا مصطفی مرحوم شد، امام خمینی فرمود که از الطاف خفیه الهی است. لطف خفی، لطف خفی معناش اینه که به ظاهر آزاردهنده باشد ولی آثاری دارد. آثارش در همین دنیا هم معلوم می شود. حتی گفته می شود که یک ناراحتی و یک نگرانی اگر برای شما، یک سرگردانی اگر خدای نخواسته براتان پیش آمد، مژده است. پشت سرش قطعا سپیددمی، بعد از شب تار سپیددمی خواهد آمد. فإنما العسر یسرا، إنما العسر یسرا. این نکته اول. و بعد اما عوامل فرعی یا وسطی که وسطیت دارد، عامل اصلی که امتحان الهی است، عاملی که نقش وسطی دارد، دو چیز اصلی هست و علاجش هم بگم دو چیز. اون دو چیزی که اصلی هست که واقعیت دارد، یک گناه آدمه. گناه آدمو گرفتار میکند. گاهی آدم ارماسی احساس نمی کند که گناه هست، یه ذره ناشکری کار دست میدن. شمایی که این همه نعمت به اصلا فکر نمی کنید، یه جا گیر کردید، یه مشکل مختصر، اونجا دیگه به قول عوام کشتی غرق شد، تمام، این نشد دیگه. همیشه آدم باید نعمتهای الهی رو در نظر بگیره. جلسه قبل گفته بود اگر یادتونه، اما به نعمت رب بکف حدث، چه بود؟ خیلی دقیق بود، مال من که نبود که الان خودتایی باشه، اون زفره اهل بید. اول گناه، گناه و متاسفانه حتی مؤمنین از دیوار مردم بالا نمیرد، منکرات انجام نمیداد. خب ما که کاری نکردیم، خبر ندارید، نسبت به یک کسی سوء ظن دارید، پشت سر کسی میزنید، یه دونه هر پشت سر کسی گفتن زمینه نورانی رو تاریک میکنن. به قول اون عارف بزرگ، یک بار عصبانی شدم 20 سال عقب افتادم. اینا رو آدم باید فکرش رو حواسمون جمع. بعضی از گناهان است که آدم خودش متوجه نمیشد، با خانوادش یه مقدار اوقات تلخی خب خانواده است دیگه، زندگی اوقات تلخی طبیعیه. نشد که اوقات تلخی با در محیط کار، اوقات تلخی در محیط خانواده، اوقات تلخی با مراجعین که قسمتی از شما عزیزان مراجعین دارید، این هم برای آدم کار دست میدن. و از همه مهمتر که در تجربه ببینیم انسان موجودی است که نعمت‌های خدادادی رو کم بهش توجه می‌کنه. نعمت‌ها یا مسائل یا دستاوردهایی که خودش به دست آورده تا حدودی بله به نظرش بیاد، و نعمت‌هایی که خدا براش داده اصلاً بسیار کم توجه می‌کنه. اینها کم توجهی منتهی ینتهی الی عدم شکر. حالا طلبگی صحبت کامل هم صحبت نکنم با شما بگم، بیتوجهی به ناشکری کشیده می شود، ناشکری هم گناه. پس یک عامل که برای گرفتاری از گناه علاجش چیه؟ میگم انشاءالله همینه. عامل دیگری هم داریم که اون هم هست، متاسفانه هست. دلیلش چیه؟ به ما ربطی نداره، مدیریت و ساختار هستی اینو داره. عامل دیگر در زندگی که برای انسان اشکال ایجاد میکنه چشم و حسد است، یعنی نظر. به 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 ببین آقا را چقدر وضعش خوبه ماشاءالله. چشم و حسد از طرف دشمن نیست، از طرف رقبا نیست، ممکن از طرف رقبا ماشاءالله، ممکنه برادرتون، ممکنه از اقارب و نزدیکاتون میگه خب شما که رسیدید ما باید بدبخت شدیم. متاسفانه اینو داره. اگر یک بصیرت اینجوری داشته باشه، چشم و نظر انگار مثل یک تیرباری است که هدف میگیرد زندگی آدم، نورانیت رو تاریک میکند. حتی چشم و حسد خدای ناخواسته ذهن آدم رو کند میکند، از سوی سمت و سوی معنویت، سمت و سوی دست بس اخلاق. این هست قرآنی. رسول الله الاعظم صلی الله علیه و آله و سلم، برای امام حسن و امام حسین تعویض چشم حسد نوشته است. خود پیامبر برای حسنین علیهم السلام تعویض چشم حسد ضد حسد نوشته است. آیه قرآن هم قل اعوذ برب الناس ملک الناس، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب و من شر حاسد اذا حسد. به خدا پناه ببر. بیایید همین کامل بگم دیگه امشب براتون. میخواستم روایات رو کامل بخوانم که 3-4 تا خوانده انشاءالله کافی. برای چشم و حسد اولا در روایت آمده است که نعمتهایی که در بین مردم برای شما در حد برجستی داده شده اظهار نکنید. لازم نیست اظهار کنید. اون اما به نعمت رب بکنه حدیث جمعه عبودیت داشت که دیشب عرض کردم که جلسه خلقه به نعمت رب بکنه بود، نقطه شو گرفت. اظهار نکنید که مورد حسد قرار نگیرید. و در لحاظ فقهی هم راست گفتن که واجب نیست. چی میگی تو؟ اخلاق درس میگی راست گفتن واجب نیست؟ نه، راست گفتن واجب نیست، دروغ گفتن حرام. راست گفتن که واجب باشه معنیش چیه؟ یعنی آدم شب تا صبح هر کاری که ازش سرزده است بیا صحبت کن عدم، این میشه واجب راست گفتن. دروغ گفتن حرام. راست گفتن نمیخواد بگی ساکت باشی، طلب که نداره کسی اشو. این اولا. و ثانیاً قل اعوذ در خود قرآن، قل اعوذ در ابتدای اون سوره، در انتهاش چه میشه؟ قل اعوذ، پناه ببریم بر خدا، من شر حاسدین ازا حسد. از ابتدا پناه بر خدا ببریم، من شر حاسدین ازا حسد. پناه بردن به خدا چجوریه؟ پناه بردن به خدا خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من شر کل حاسدین حسد، یه اعوذ بالله من شر کل حاسدین بگیم. و با قصد معنا، قصد معنا اینه که خدایا من به تو پناه میبرم که از شر این حساد و اهل حسد محفوظ بمانم. زیادم ذکر نکنید، در ابتدا روز یک بار قصد کنید کافی انشاءالله. این نکته مورد دوم بود. و من علاج دیگری که دارد همین گرفتاری. عامل اول چه بود؟ گناه. عامل دوم حسد. عامل اول که گناه، استغفار. استغفار بکنیم. من این شب یه دونه استغفار میگم که خدایا این استغفار اونقدر مهمه که من نمیدونم ثوابش تا چه حد هست. شاید شانس بعضی از شخصیت ها باشه که امشب آماده اینجا، من شاید اینو نمیگفتم به ساده، ثوابشو هم هدیه کنید به روح مقدس حضرت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیه، که یه حساسیتی هم برای بعضی از موضوع افا پیش آمده است به خاطر یه اهانت هایی که یه تخلفات و انحرافاتی که بعضی از افراد دستخوش و شیطان قرار کرد. این صلوات براتون میگم که چیه؟ که باعث غفران ذنوب است. گناه آدم رو بیچاره میکنه، گناه سلب توفیق میکنه، گناه کار آدم رو گیر میندازد، گناه اخلاق آدم رو خراب میکنه، گناه حیثیت آدم برباد میدن، گناه آدم با شرافت رو ذلیل میکند، شرافتش رو میدارد. پس چه کنیم که این همه بدی ها دارد؟ علاجش استغفار هست. استغفار سیغ و راه های مختلفی داد. من یک دونه صلوات و با یک سند از منبع معتبر از بیان امام صادق سلام الله تعالی علیه برای شما میگم. اینا برای دوستان گفتم، برای شما ها که گفتم در دست تو بودم دیگه، استفاده هم که میکنید ازش دیگه. شیخ صدوق کتاب معانی آمده است امام صادق سلام الله تعالی علیه میفرماید کسی که این صلوات رو بگد، در ابتدا بعض کلمات امام صادق رو حفظه، میفرماید والله قسم یاد میکنه کان کمن ولدت و امه. این صلوات به امام صادق هست و منبعم کتاب معانی شیخ صدوق. و اگر اینا منبع نباشد، ما بعد از قرآن و صحیفه نهج البلاغه و صحیفه سجاده کتب مشایخ داریم، کتب شیخ صدوق، که اینا حمزه وصلند بین مردم و ائمه اطهار. و شیخ صدوق خبر دارید که فرزندی خدا بهش نمیداد، با یک تشرف شد صدوقین، صدوق بود و شد صدوقین، علی ابن بابای و محمد ابن بابای. علی ابن بابای که همینجاست، ما همسایه‌ش اینجاست پشت اینجا، محمد ابن علی ابن بابای که در ابن بابای تهران بینش خود لازم. خب در کتاب معانی الاخبار نه متن صلوات رو میگم، یه دونه جایزه میذارم هر کسی قبلا اینو بلد نباشه، همین در این جلسه برای من اینو در جلسه اول بگد، یه دونه جایزه نقد دارد. اون جایزه‌ش هم ارزشش چیز نیست، حد و حصر ندارد. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد. بله خدا آقای فارسوی عزیز خیر و عزت بدهد، ولی این نبود. بسیار عالی. یواش یواش بلد که هستید گفتم نگید، هر کسی که بلد باشد نگید، کسی که تازه این خدا برای آی دکتر ها خیر و عزت عنایت فرمود، شما به اظهارتان رجش رو گرفتید. الان صلوات متنش اینه، یک نفری داریم که اون متن رو در اولین برنامه میگیره، اگر همه آقای مشکوریه، اگر قبلا بلد باشه جایزه ندارد، اگر الان فی مجلس بتونه این رو جایزه داره. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات الله و صلوات و ملائکته و انبیائه و رسوله و جمیع خلقه على محمد و آل محمد و السلام علیه و علیهم و رحمت الله و برکاته. آقای مشکوری از قبل حس بودی خواهی چی جایزه نداره؟ از قبل هست.
از قبل درس شما یا جای دیگه هم مثلا از قبل درس شما یا جای دیگه
صلوات الله و صلوات ملائکته و انبیاء و رسوله و جمیع خلق علی محمد و علیه
علیه نیست علی محمد و آله
و آله و السلام علیه و علیه و رحمت الله و برکاته.
از موبایل خوند؟
نه نوشتم، از اشتباه هم نوشتم بعضی جاش رو.
از جای دیگه نه. تو از درس نوشته بودی؟ الان نوشتی؟ خدایا جایزه گوش بدی، جایزه آقای دکتر از سارا طلبهی که برای عشق طلبهی آمده، دکتر حقوق هم داره از دانشگاه شهید بهشتی و ما آشنا بود، فاضل متدین عزیزم، جایزه شدی جایزه گرفتن مردم ناظر هم دیگه جایزه میده. چه جایزه میده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا برای آقای اصال خیر دنیا و آخرت عنایت فرما. این جایزه شد، مبارکتون باشه. این دعا را، این صلوات را که حفظ کنید، نتیجه چه شد؟ امام صادق فرمود والله کان کما ولدت امه. پس از این صلوات قسم به خدا کسی باشد که تازه از مادر به دنیا آمده بدون هیچ گناه. پس علاج اینو گفتیم، اما علاج حسد هم بگم که این مطلب تمام بشه، بعد به دو تا نکته بعدی هم شاید نرسیم. اما علاج حسد، اول گفتم که مقدمتا در روایت آمده است که در حدیث گویا، روایت نمیگم چون سندش رو ندیدم، حدیث میگم اشکال ندارد، حدیث به خبری که سندش هم کامل نشده باشه اطلاق میشود، روایت و اصطلاح خاص باید سندش رو تحقیق کنم. حدیث که کمالات و موفقیت هاتون کسی ننگید، و اولا این و ثانی علاج، علاجش اینه که هر روز سوره شمس رو بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم. الشمس و الضحاها و القمر اذا تلاها. هر کسی مصدر این اونی که من میخوام پیدا بکنه، بازم یه جایزه‌ای داره. این سوره رو بخونید هر روز، ثوابش رو به کی هدیه کنید؟ حضرت فاطمه شو درست گفتید. اگه فاطمه تو زهرا میگفتید خیلی عالی، اب نداره، یه نیم جایزه برای شما، ثوابش رو هدیه کنید به روح حضرت فاطمه تو زهرا. چون ما هرچی داری و نداری اهل بیت توسل بکنن به حضرت زهرا. امام حسین خبر دارید. بنابراین این هم ثوابش رو هدیه کنید به روی حضرت زهرا صلی الله تعالی علیها. من به این مضمون گفتم. بعد این علاج اول. علاج دوم هم اینه که بعد از نماز صبح 10 بار لا حول ولا قوة الا بالله گفته بودم برای اصلا. و سه بار ماشاءالله لا قوت الا بالله اینشو نگفته بود. اینا گفته بودم؟ خیلی خوب. سه بار ماشاءالله لا قوت الا بالله، 10 بار لا حول ولا قوت الا بالله. این معالجه، معالجه قطعی است انشاءالله. و اون آیه شریفهی که ایکات میگیم اون رو هم با خودتان داشته باشید، بنویسید، همراهتان باشد همیشه انشاءالله. از حسد محفوظ میمانید. خطراتی که انسان رو تهدید میکند عمدتاً گناه هست و حسد هست. بنابراین این مطلب که تا اینجا تمام شد، بله، میخواستم نکته دیگه هم بگم که آقای حسینی میفرماید که وقت تمام شد. در جلسه آینده انشاءالله عنوان جالب و جذاب دیگری را که در بحث اخلاق داریم و اون این است که انسان که عامل اصلی خودشه چیکار کنه؟ باید تفکر بکنه. آیه قرآن میگه و یجعل الله به این معنی یجعل الله رجس علی الذین لا یعقلون. خیلی خطرناک. ما کسانی که تعقل ندارن به طرفداری از اعداء، به معاونت از اعدای حضرت زهرا سلام الله علیها ایفا نقش میکنه، یجعل الله رجس علیه لا یعقلون. خدایا برای ما توفیق عبودیت عنایت فرما. خدایا به لطف و کرمت ما را شاکر نعماء خودت قرار بده. به لطف نامتناهیت و به کرم بیکرانه‌ات همین الان گناهان ما را ببخش و بیاموز. پروردگارا هرچند قابلیت نباشد برای خود این حقیر عرض کنم، خدایا ولی بر اساس کرم، کرم که قابلیت نمیخواد، کریم در به روی بینوا نمیبندد، گشای در به روی بینوای در به درد. خدایا به کرم بیکرانت چشم ما رو به جمال آقامون روشن و منور بفرما. تمام. تمامی پیروان اهل بیت، علمای اعلام، مراجع تقلید، مقام و عزاد رهبری، این جمع حاضر، برای همشون به لطف و کرمت عزت، سلامتی، آرامش، خیر دنیا و آخرت عنایت فرما. اللهم ارنا الطلعة الرشيدة واجعلنا من خدامه الى يوم القيامة برحمتك يا ارحم الراحمين.